ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 18 آذر ماه 1399 خورشیدی برابر است با 8 دسامبر 2020 میلادی. من سپیده بهکام هستم و همراه شما با همه همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما درود می‌فرستم. امیدوارم در هر کجای دنیا که هستید شب و روز خوشی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. اجازه بدید در ابتدا همراه بشیم با همکارم پروانه وحیدمنش و آخرین خبرها رو بشنویم از پروانه.
ممنونم سپیده. درود شنوندگان گرامی. تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در ایران مطابق آمارهای رسمی وزارت بهداشت از ابتدای فراگیری آن تا کنون از مرز 1 میلیون نفر گذشت. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز سه‌شنبه از ابتلای بیش از 11,000 نفر دیگر به بیماری ناشی از ویروس کرونا طی 24 ساعت گذشته خبر داد و درباره مجموع تعداد جان باختگان و مبتلایان گفت:
طی 24 ساعت گذشته 323 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 رو در کشور از دست دادیم و با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 50,917 رسیده است.
آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران مورد تردید جدی برخی مقام‌ها و کارشناسان مختلف داخلی و خارجی قرار دارد. از جمله مقام‌های سازمان نظام پزشکی ایران تعداد مبتلایان و قربانیان را تا 3 برابر رقم فعلی دانستند. در خبری دیگر، تزریق عمومی واکسن کرونا شرکت فایزر از صبح امروز پنجشنبه در بریتانیا آغاز شد و یک زن 90 ساله در ساعت‌های اولیه صبح به عنوان نخستین فرد این واکسن را دریافت کرد. در مرحله اول تزریق واکسن کرونا در بریتانیا قرار است 800 هزار دوز به افراد بالای 80 سال و کادر درمان و پرستاران خانه‌های سالمندان تزریق شود. روز شنبه نیز در روسیه تزریق واکسن کرونا ساخته شده در این کشور آغاز شده بود. اتحادیه اروپا قرار است آخر ماه جاری میلادی در نشست رهبران این اتحادیه درباره آغاز تزریق واکسن در تمام کشورهای عضو تصمیم گیری کند. سخنگوی قوه قضایی ایران از تایید حکم اعدام روح الله زم مدیر و مؤسس کانال تلگرامی آمد نیوز در دیوان عالی کشور خبر داد. غلام حسین اسماعیلی روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت در حدود بیش از 1 ماه قبل دیوان عالی کشور به این پرونده رسیدگی و حکم صادر از دادگاه انقلاب در این باره را تایید کرده است. شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی تیر ماه امسال در 13 مورد اتهام‌های مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز را مصداق فساد فی‌الارض دانست و او را به اعدام محکوم کرد. جاسوسی برای فرانسه و اسرائیل از جمله این اتهامات است، ولی آقای زم با رد همه اتهام‌هایش تاکید کرده که او صرفاً کار خبرنگاری می‌کرده است. نهادهای حقوق بشری در یک سال گذشته با ابراز نگرانی از احتمال شکنجه روح الله زم در زندان به پخش اعترافات اجباری و از تلویزیون شدیداً اعتراض کرده و خواستار تجدید نظر در حکم او شده بودند. سخنگوی قوه قضاییه همچنین با تایید احضار عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به دادسرا گفته است که در پرونده او موضوعات متعددی مطرح است. عیسی کلانتری معاون حسن روحانی در روزهای اخیر به دادسرای کارکنان دولت احضار و به دلیل آنچه توهین به بنیانگذار انقلاب خوانده شده تفهیم اتهام شده است. غلام حسین اسماعیلی روز سه‌شنبه گفت موضوعاتی چون وضعیت طالاب انزلی و برخی سخنان آقای کلانتری در فضای مجازی در دادسرا در حال رسیدگی است. عیسی کلانتری در مصاحبه‌ای که چندی پیش ویدیوی آن در شبکه‌های اجتماعی همرسانی شد، آیت الله خمینی را فرزند ناخلف آمریکا و پیروزی انقلاب 57 را نتیجه خالی کردن پشت شاه توسط آمریکا دانسته بود. او در حالی به دادسرا احضار شده که از اظهارات خود عذرخواهی کرده بود. و فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کسانی را که دشمن خواند تهدید کرد که منتظر واکنش جمهوری اسلامی به ترور محسن فخری‌زاده مقام بلندپایه هسته‌ای ایران باشند. حسین سلامی روز سه‌شنبه در یک سخنرانی پاسخ جمهوری اسلامی را قاطع خواند، اما گفت کیفیت و وضعیت آن را خود ایران تعیین خواهد کرد. او توضیح بیشتری در این باره نداد. سپیده،
سپاسگزارم پروانه وحیدمنش و ممنون از شما که همراه ما هستید در رادیو فردا. اما چکیده ای از آن چه در ادامه و در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا خواهید شنید. حکم اعدام روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز توسط دیوان عالی کشور تایید شد. سخنگوی قوه قضاییه گفته این حکم که علیه روح الله زم توسط دادگاه انقلاب صادر شده بیش از یک ماه پیش در دیوان عالی کشور تایید شده. مسئولان در ایران از ادامه تحقیقات بر روی واکسن ساخت داخل خبر می دهند. در بریتانیا اما از امروز واکسیناسیون مردم آغاز شده. رئیس بانک مرکزی ایران گفته به دلیل وجود تحریم‌ها هنوز انتقال ارز برای خرید واکسن کرونا ممکن نشده. و اختلاف دولت و مجلس بر سر بودجه 1400. علی خامنه ای گفته کسری بودجه ام الخبائث است. درباره همه اینها و بیشتر در همین مجله بعد از ظهر رادیو فردا خواهید شنید اگر ما رو تا پایان این مجله همراهی کنید. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه 18 آذر اعلام کرد که حکم اعدام روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز توسط دیوان عالی کشور تایید شده است. غلام حسین اسماعیلی در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت بیش از یک ماه پیش دیوان عالی کشور به حکم صادر شده علیه روح الله زم توسط دادگاه انقلاب رسیدگی و آن را تایید کرد. روح الله زم که در فرانسه زندگی می کرد مهر ماه 98 در سفری به عراق بازداشت و به ایران تحویل داده شد. فیلم اعترافات اجباری روح الله زم 20 تیر ماه از تلویزیون حکومتی ایران پخش شد. شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی تیر ماه امسال در 13 مورد اتهام‌های روح الله زم را مصداق فساد فی‌الارض دانست و او را به اعدام محکوم کرد. جاسوسی برای فرانسه و اسرائیل از جمله این اتهامات است، ولی آقای زم با رد همه آنها تاکید کرده که او صرفاً کار خبرنگاری می‌کرده است. گفتگوی داشتم با حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری ساکن هلند، و ابتدا از او پرسیدم که چطور امکان پذیر هست که حکمی در عالی ترین مرجع قضایی ایران تایید بشه اما یک ماه بعد اون رو اعلام کنند.
دیوان عالی کشور ایران برای رسیدگی به پرونده‌های سیاسی و امنیتی دو شعبه خاص از این دیوان را به این امر اختصاص داده است. رسیدگی در این شعبات غیر حضوری محسوب میشه. شوربختانه این شعبات به طور کامل در اختیار نهادهای امنیتی هستند. روند رسیدگی در این شعبات هرگز منطبق با قانون نیست و در این شعبات اساساً به استناد گزارش نهادهای امنیتی و آنچه که در دادگاه انقلاب نسبت به این پرونده صادر شده توجه میشه. به ایرادات ماهوی، به ایرادات اساسی که در این پرونده وجود داره شوربختانه هرگز توجه نشده.
آقای روح الله زم در واقع کسی هستش که صرفاً کار خبری میکرده. چطور میشه همچین کسی ربوده میشه و بعد حکم اعدام برای او صادر میشه؟
آقای روح الله زم در دادگاه بخش زیادی از اعترافات خود را که در مراحل ابتدایی پرونده مطرح کرده بود به صورت کامل انکار کرد و اینها را رد کرد. این نشون میده که این اتهامات در شرایط عادی از وی اخذ نشده و اینها حسب اصل 38 قانون اساسی منطبق با شکنجه محسوب میشه و نمیتونه مبنای تصمیم گیری دادگاه قرار بگیره. اتهام مفسد فی الارض که اتهام کلی است و حوزه بسیار وسیعی رو در نظر میگیره. بنابراین از یک عنوان کلی برای سرکوب و اعدام یک فرد نبایستی استفاده کرد. این حکم ناعادلانه و حتی مغایر تمامی قوانین داخل کشور ایران و حتی موازین حقوق جهانی هست که ایران بخش زیادی از اینها رو قبول کرده و در زمره تعهدات بین‌المللی ایران هست. اما شوربختانه هیچ کدوم از اینها در حد وی رعایت به لحاظ نشده. اما حکومت ایران حسب سالیان گذشته از ابزار قانون و دادگاه و سیستم قضایی برای سرکوب مخالفین خود استفاده میکنه. روح الله زم به عنوان یک خبرنگار و یک فردی که در عرصه رسانه از توانایی‌های بسیار خوبی برخوردار بود، همواره مورد غضب و نفرت رژیم جمهوری اسلامی ایران بود. بنابراین اینها تمام تلاش خود را سعی کردند که وی را در رام خود قرار بدن و از طریق همین سیستم دادرسی‌های خاص خودشون یا سیستم قضایی منصوب به خودشون برای اعدام وی اقدام بکنن، که متاسفانه شایدن بودیم که 13 اتهام تحت عنوان مفسد فی الارض و برای ایشون در نظر گرفتن، در حالی که تمام این عناوین کلی است و هیچ کدوم از اینها مرتبط با امر رسانه ای وی نبوده است. بنابراین دادگاه خلاف آنچه که در قانون پیش بینی شده به موضوعات وی رسیدگی کرده است.
پس شما فکر میکنید که در واقع روند دادرسی عادلانه نبوده این در پرونده روح الله زم؟
هرگز در پرونده روح الله زم دادرسی منصفانه و عادلانه رعایت نشده است. وی هرگز برخوردار از عدالت قضایی نبوده است. برای اینکه ایشون هرگز دسترسی به وکیل دادگستری نداشتن، دسترسی به وکیل که مستقلانه از وی دفاع بکند نداشتن، ایشون تحت اقارير اجباری قرار گرفتن، بازور در مقابل دوربین قرار گرفتن که طبق اصل 38 قانون اساسی به طور کامل این جرم و این خلاف قانونه، چنین اقرار و اعترافاتی نمیتونه مبنای تسلیم گیری قرار بگیره. بنابراین آنچه که در پرونده روح الله زم بود برنامه ای از پیش تعیین شده جمهوری اسلامی ایران برای دستگیری و اعدام وی با استفاده از ابزار قانون، دادگاه و دیوان عالی کشور، و اینها همه خلاف قانون هست، چون در این پرونده عدالت، انصاف و قانون قربانی شد ورای خود آقای روح الله زم.
گفتگویی بود با حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری ساکن هلند، در مورد آخرین وضعیت پرونده روح الله زم. اما روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز یک روزنامه‌نگار بود که در عراق ربوده شد و پخش اعترافات اجباری او در تیر ماه انجام شد. او بعداً تمام اینها رو در دادگاه تمام اعترافات رو تکذیب کرد، اما حالا اعلام میشه که یک ماه پیش حکم اعدام او در دیوان عالی تایید شده. گفتگوی دیگری داشتم با محمود امیری مقدم، فعال حقوق بشر ساکن نروژ، و از جمله به همین موضوع پرداختم.
حکم اعدام آقای روح الله زم در واقع ادامه سرکوب های خونین اعتراضات از داخل کشور هست، یعنی همون حکومتی که روی معترضین که در خیابون هستند و به طور مصالحت آمیز اعتراض می کنند و مطالبات خودشون رو مطرح می کنند، با گلوله مستقیم این افراد رو هدف میگیرند. این همون حکومت هست. برای همین متاسفانه اصلا عجیب نیست که آقای روح الله زم رو به اتهام کارهای رسانه‌ای، اصلا کاری نداریم به اینکه محتوای این رسانه چه بود و تا چه حد درست بود و غلط بود، ولی کاری که ایشون کردن در هیچ کشور دنیا که حداقل استانداردهای بین‌المللی رو در زمینه آزادی بیان رعایت میکنند مجرمانه تلقی نمیشه، ولی متاسفانه در جمهوری اسلامی این قسمتی از سرکوب هست.
آقای امیری مقدم، چه کارهایی انجام شده توسط نهادهای حقوق بشری تا بلکه بتونن جلوگیری بکنن از اجرای حکم اعدام روح الله زم؟
در حد اطلاع رسانی خب کارهایی انجام شده، ولی من فکر میکنم که باز هم باید بیشتر تلاش کنیم. تمام نهادهای حقوق بشری، مردم عادی، همونطور که با هشتگ اعدام نکنید تونستن از اعدام سه تن از معترضین جلوگیری کنند، در مورد روح الله زم و در واقع هر کس دیگه که به این حکم غیر انسانی محکوم میشه باید اعتراض کنند. و من امیدوار هستم که بعد از تایید حکم آقای زم نهادهای حقوق بشری تلاششون رو بیشتر کنند، چون که هزینه این اعدام ها باید برای حکومت بالا بره، ولی متاسفانه هدف این اعدام‌ها ایجاد رعب و وحشت هست برای ادامه بقای حکومت و به همین دلیل روح الله زم در خطر جدی اعدام قرار داره، چون که پیام این اعدام به تمام کسانی است که توی که باز هم شاید تصمیم بگیرن برن اعتراض کنن در خیابون‌ها. تنها چیزی که در جمهوری اسلامی در واقع به طور قانونمند اجرا میشه مصلحت نظام هست. اگر این اعدام به مصلحت نظام نباشه، یعنی که اگر هزینه سیاسیش بالا باشه، میتونیم موفق بشیم که این اعدام اجرا نشه.
گفتگویی بود که ساعتی پیش داشتم با محمود امیری مقدم، فعال حقوق بشر ساکن نروژ، در مورد آخرین وضعیت پرونده روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز و تایید حکم اعدام برای او. اما در ایران، در حالی که مسئولان حوزه بهداشت از ادامه تحقیقات بر واکسن کرونایی که ساخت داخل هست خبر دادن، در بریتانیا از امروز شنبه تزریق واکسن آغاز شده. چقدر این شانس وجود داره که ایران بتونه واکسن خارجی رو از کشورهای دیگه تهیه بکنه؟ توضیحات حسین نایب هاشم، پزشک ساکن اتریش، رو در این باره بشنویم.
به نظر میرسه که اقداماتی در این جهت داره انجام میشه، ولی این اقدامات کافی نیست و تا کنون جمهوری اسلامی در تهیه واکسن تعلل کرده. کشورهایی هستن که حتی بیش از نیاز کشورشون مثل کانادا این واکسن ها رو پیش خرید کردن، ولی که جمهوری اسلامی تا کنون این کارو نکرده. و در ارتباط با واکسنی که از طریق سازمان بهداشت جهانی در اختیار قرار میگیره، یعنی به نام در واقع از طریق کوواکس، یعنی میدونید که تقریبا عمده کشور 90% کشورهای جهان در یک مجموعه از سازمان بهداشت جهانی مربوط هست، در ارتباط هستن و سعی میکنن که واکسن رو از اون طریق بگیرن. در این مورد هم حتی که باید راحت ترین طریقه وصول دارو باشه، با مشکل برخورد کردن به خاطر مسئله تحریم ها، برای اینکه راهی رو از طریق کره جنوبی میخواستن این واکسن رو به ایران برسونن، عملا انجام نشده و انتظار میرفته که میلیون ها دوز واکسن از این طریق وارد بشه که موفق نشدن. گفتن علاوه بر این سعی میکنن با خود شرکت ها در ارتباط باشن، مثل همین شرکت بیونتک فایزر که در اون مورد هم گفته بودن 5.5 میلیون واحد رو میخوان از اون طریق تهیه بکنن، که به نظر میرسه وقتی از طریق کوواکس نتونستن از این طریق با مشکل بیشتری مواجه بشن، چون خیلی مستقیمتر باید این تبادل ارز انجام بشه. و بعد از اون گفتن که برای شاید 10 میلیون نفر واکسن دیگه رو تهیه کنن، که به نظر میرسه که واکسن چینی یا روسی هست، که اون هم به هر حال حالا ممکنه که از این نظر مشکلی نداشته باشه، ولی که این واکسن ها هنوز در سطح جهان امیدی بهشون نیست، هنوز ثابت نشده که میتونن مؤثر باشن و مفید باشن. و راه چهارمی که در نظر دارن اینه که در ایران واکسن رو تولید بکنن، که خب هنوز مرحله پیشابالینی هست و تازه میخوان وارد مرحله یک بالینی بشن در مورد یکی از این واکسن ها، و خب تا بخواد این به ثمر برسه ماها طول میکشه و ما مواجه هستیم با زمستان بسیار سختی در تمام دنیا، از جمله ایران در نیمکره شمالی که 90% مردم دنیا در این مناطق زندگی میکنن و 90% زندگیشون در محیط سربسته هست. بنابراین بسیار خطرناک هستش در این دوران پیش رو بدون واکسن یک کشور باشه، و به نظر میرسه که کشور ما از این نظر دشواری داره.
درباره خرید واکسن از کمپانی‌های خارجی، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، گفته که برای نقل و انتقال ارز مربوط به خرید واکسن به حساب سازمان جهانی بهداشت، ایران نیازمند مجوز وزارت خزانه‌داری آمریکاست و این مسیر با مانع به گفته آقای همتی مواجه شده. مهرداد عمادی، اقتصاددان مقیم بریتانیا، در این باره به رادیو فردا اینطور گفته:
این مقدار قابل توجهی دور رفتن از واقعیت هاست، برای اینکه دوتا ما میتونیم اینجا مشاهده مستقیم داشته باشیم که اینا راست آزمایی میشه کرد. یکی اینکه خزانه داری امریکا در هیچ زمان از 2011 به حالا که ما میتونیم خیلی مستقیم اینو چک بکنیم، داروها رو جزو کالاهایی که شامل تحریم میشن نکرده، پس این درست نیست. بعد مسئله ارز ایران که پیش میاد، ایران نمیتونه دسترسی به منابع ارزش داشته باشه، چه در کره جنوبی چه در کشورهای دیگه. دیگه به صورت عرض بین‌المللی، به خاطر اینکه ایران عضویت FATF و مبارزه با پولشویی رو نپذیرفته. به همین سبب ایران به خاطر عضو نبودن در این کنوانسیون مبارزه با پولشویی، بانک‌ها حاضر نیستن با سیستم بانک ایران کار بکنن. ایران در حقیقت یک مسئله‌ای که یک محدودیتی که به کلی از تحریم‌ها جدا هست، مربوط به پولشویی و یک کنوانسیون بین‌المللی، اونجا داره به دم داروها می‌بنده که از اون طریق به که من نیاز دارم دسترسی به منابع ارزیم داشته باشم. اگر ایران بخواد فردا میتونه این حساب‌ها رو باز بکنه با عضویت FATF و امضا کردن کنوانسیون. این به نظر من یک مقدار کجگویی رئیس بانک مرکزی ما رو نشون میده.
ما در خبرها شنیدیم و اونم این بود که در بودجه‌ای که آقای روحانی پیشنهاد کرده برای سال 1400 هیچ نشانی از اختصاص مبلغ مشخصی برای خرید واکسن از خارج دیده نمیشه. من نمیدونم واقعا این دولت مردم رو چی حساب کرده.
این قرنطینه چه فایده داره؟ بله، اگر 3 ماه پیش این کارو کرده بودن شاید یه فرجی میشد. و یه طرف یک دولت اعلان کرده ما پول خرید واکسن رو نداریم. چطور پول دارن که 250 میلیون متر چادر سیاه بخرن ولی پولی که برای خرید واکسن برای ملت ندارن؟ جای تعجب واقعا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در روزهای گذشته بسیاری از نمایندگان مجلس و هواداران رهبر جمهوری اسلامی ایران لایحه بودجه 1400 را به دلیل وابستگی به صادرات نفتی به باد انتقاد گرفتند. دولت برای بودجه 1400 صادرات 2.3 میلیون بشکه نفت در روز را پیش بینی کرده. محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه اما گفته که هدف از تعیین صادرات 2.3 میلیون بشکه نفت در بودجه 1400 پیام سیاسی به جهان بوده. همراه هستیم با فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن فرانسه، تا بیشتر در این باره صحبت بکنیم. آقای خاوند، دعوای اصلی بین دولت و مجلس به ویژه اصولگرایان بر سر بودجه 1400 چیه؟ با توجه به اینکه امروز صحبت‌های محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس رو خبرگزاری تسنیم منتشر کرد و گفته حوزه‌هایی مثل مالیات، بودجه شرکت‌های دولتی و کاهش اتکای بودجه به نفت باید در لایحه بودجه 1400 اصلاح میشد، اما دولت علارغم اصرار مجلس در این مورد اقدامی نکرده. چرا تاکید بر این هست که بودجه نباید متکی بر نفت باشه؟
درود بر شما. ببینین، یک وضعیتی پیش آمده در مورد بودجه سال 1400، لایحه بودجه 1400 که کمتر سابقه داشته در گذشته. من کمتر یادمه که تنشی این همه مهم بر سر این لایحه، یک لایحه بودجه برقرار بشه، چون میدونین که اصلا حتی آقای روحانی حاضر نشد در مجلس حاضر بشه که این لایحه رو تقدیم کنه. رئیس مجلس هم اون موقع که لایحه تقدیم شد از طرف معاون پارلمانی آقای روحانی در مجلس حضور نداشت. حالا چرا این تنش شدید؟ ببینین، مهمترین مسئله‌ای که وجود داره اینه که این لایحه بودجه اگر تصویب بشه فقط 4 ماه آقای روحانی اون رو اجرا میکنه، بقیه مدت اجرای اون با مخالفان اون هست، یعنی در واقع کسانی که در حال حاضر مجلس رو در اختیار دارن و به احتمال قریب به یقین دولت آینده رو در اختیار خواهند داشت. و اینها در حال حاضر میگن روحانی میخواد برای ما زمین سوخته باقی بگذاره، یعنی بودجه‌ای که اصولا قابل اجرا نیست از دیدگاه اونا. چرا؟ چون که میگن اولا این مسئله 841 هزار میلیارد تومان که بودجه عمومی دولت هست منابعش مشخص نیست و مهمتر از همه همین منابع نفتیه، چون که قرار شده، یعنی بر اساس درآمدی که در نظر گرفته شده از محل نفت، جمهوری اسلامی باید 2.3 میلیون بشکه نفت صادر بکنه و اون در شرایط کنونی، خب حالا آقای روحانی معتقده که جو بایدن در کاخ ریاست جمهوری آمریکا مستقر میشه، برجام برمیگرده و ایران دوباره تبدیل میشه به یک بازیگر عادی صحنه جهانی نفت. مخالفانش منتقدانش در مجلس میگن شما یک بودجه برجامی در واقع تنظیم کردی، هیچ معلوم نیست که چنین اتفاقی بیفته، این همه تحریم وجود داره، این تحریم ها برگشتنش کار یک ماه و دو ماه نیست و بنابراین منبع اصلی که از این محل باید تامین بشه یعنی 300 هزار میلیارد تومان که باید برای بودجه عمومی تامین بشه، این تامین نخواهد شد. و اگر بقیه موارد رو هم در نظر بگیریم، مثل بودجه ای که قرار از محل مالیات بیاد یا بودجه ای که قرار از محل فروش اوراق بدهی بیاد، اونها معتقدن که این بودجه 70% کسری داره و به همین علت این احتمال وجود داره که اصولا کلیات بودجه از طرف مجلس قبول نشه و برگرده به دولت و حتی در آغاز سال کشور بودجه‌ای نداشته باشه. اینها مسائل عمده‌ای هست که مطرحه در حال حاضر و من فکر میکنم که کار به یک درگیری بسیار شدید خواهد کشید در مجلس بر سر این بودجه.
آقای خاوند، شما هم به کسری بودجه اشاره کردید. بسیاری از کارشناسان و مرکز پژوهش‌های مجلس بیشتر هشدار داده بودند که دولت فقط برای پر کردن بندهای بودجه یه سری ارقام رو درج می‌کنه و بودجه سال جاری کسری هنگفتی رو باهاش مواجه هست. در هفته‌های اخیر با وجود این کسری بودجه، برخی از اصلاح طلبان و یه سری از مخالفان دولت مطرح کردند که دولت از یک طرف کسری بودجه داره، اما در سال‌های گذشته بودجه شمار زیادی از نهادهای تحت نظارت بیت رهبری رو تامین کرده، در صورتی که این بودجه ها باید قطع بشه. شما چه نظری دارید در این باره؟
ببینید، در این زمینه به خاطر حساس بودن مسئله، خیلی خیلی اگر منتقدانی هم وجود داشته باشن دست به عصا راه میرن. طرفدارای آقای یعنی هسته مرکزی قدرت و اصولگرایانی که اصلا این مسئله رو پیش نمیکشن، در بین اصلاح طلبا صداهایی هست خیلی خیلی ضعیف این مسائل رو مطرح میکنه، البته به گونه دیگری. مثلا میگویند نهادهای زیر رهبری، زیر به اصطلاح هدایت رهبر آقای خامنه‌ای، مالیات نمیپردازند و این واقعیت داره. آستان قدس، بقیه نهادهایی که در واقع رهبر اداره اونها رو به عهده داره، بسیاری از شرکت‌های اینها یا مالیات نمیپردازند یا اصلا مالیات با قدرتی که اونها دارن مالیاتشون هیچ تناسبی نداره. بنابراین کسانی که این مسئله رو مطرح میکنن بیشتر از این دیدگاه مطرح میکنن، وگرنه در مورد کاهش به اصطلاح بودجه‌ای که باید به سازمان‌های زیر نهاد رهبری داده بشه خیلی خیلی دست به عصا راه میرن و تا اونجایی که بتونن به این حوزه بسیار قرمز نزدیک نمیشن.
سپاسگزارم فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن فرانسه، در مورد اختلاف مجلس و دولت بر سر بودجه، لایحه بودجه 1400 با آقای خاوند صحبت کردیم. شما هم اگر نظری دارید میتونید با ما در میون بگذارید از طریق شماره 2042-02-21-12-21-13 و همینطور از طریق شناسه @فردگرام در تلگرام.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
در خبرها شنیدید که وزارت بهداشت ایران اعلام کرده که در 24 ساعت گذشته 323 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان خودشون رو از دست دادند و در همین مدت هم 11023 نفر دیگر به ویروس کرونا مبتلا شدند. اینها البته بر اساس آمار رسمی است. بسیاری از کارشناسان و از جمله برخی نمایندگان مجلس و همینطور اعضای شورای شهر بارها گفتند که آمارهای واقعی چندین برابر آمارهای رسمی است. اگر در این باره یا در مورد موارد
مورد دیگه، موضوعهای دیگری دیدگاهی دارید، میتونید حتما با ما تماس بگیرید و دیدگاهتون رو با ما در میون بگذارید. اما فراموش نکنید که همیشه برای پیگیری خبرهای بیشتر سری هم به وبسایت ما به آدرس radiofarda.com بزنید و اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید حتما به تلگرام رادیو فردا بپیوندید. در اونجا از طریق شناسه @فرداگرام میتونید با ما در ارتباط باشید. اینستاگرام ما رو هم فراموش نکنید، instagram.com/radiofarda آدرس ماست در اینستاگرام. در اونجا بسیاری از مطالب ما و همینطور ویدیوهای مختلفی رو میتونید ملاحظه بکنید و با ما در ارتباط باشید. ممنون از اینکه ما رو همراهی کردید.